نیمه شب به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. فقط ثانیه هایی است که به پنج شنبه 16 آذر ماه سال 1396 وارد شدیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. 16 آذر در تهران در ایران به روز دانشجو معروفه. من آرش حسنیا هستم و در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا از هانا کاویانی خواهش میکنم که شما رو و ما رو در جریان تازه ترین تحولات ایران و جهان قرار بده.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی در کاخ سفید اعلام کرد شناسایی اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک اقدام ضروری است.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
آقای ترامپ با اعلام این موضوع افزود: ما نمیتوانیم مشکلاتمون را با استراتژی‌های شکست خورده گذشته حل کنیم. و تاکید کرد آمریکا از راه حل دو کشور برای حل مناقشه 70 ساله اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها حمایت می‌کند. آقای ترامپ با اشاره به قانون سال 1995 کنگره درباره انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم و شناسایی این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل گفت: رؤسای جمهور پیشین بارها این موضوع را به تعویق انداختند، چرا که به گفته او آنها فکر می‌کردند این موضوع به روند صلح کمک می‌کند. آقای ترامپ افزود: اورشلیم نه تنها قلب سه دین بزرگ است، بلکه مرکز یکی از موفق‌ترین دموکراسی‌های دنیا است.
Jerusalem is not just the heart of three great religions, but it is now also the heart of one of the most successful democracies in the world.
این موضوع یکی از وعده‌های دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بود و او در سخنرانی خود در این زمینه گفت این وعده را در راستای تلاش برای دستیابی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به صلح عملی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به اعلام شناسایی اورشلیم از سوی دولت آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل این اقدام را تاریخی خواند. آقای نتانیاهو در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده افزوده است که اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قدمی مهم به سوی صلح است. اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل گفت این اقدام به معنی پایان نقش آمریکا به عنوان میانجی در تنش با اسرائیل است. محمود عباس همچنین گفت این اقدام به نفع گروه‌هایی است که آقای عباس آنها را تروریست توصیف کرد. وزارت امور خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای به اقدام تازه دولت آمریکا واکنش نشان داد. در این بیانیه این تصمیم تحریک‌آمیز و نابخردانه خوانده شده است. وزارت امور خارجه ایران افزوده است که این اقدام باعث تحریک مسلمانان و شعله‌ور شدن انتفاضه جدید خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دونالد ترامپ را تأسف‌آور توصیف کرد. آقای مکرون در این حال خواستار حفظ آرامش از سوی همگان و جلوگیری از بروز خشونت شد. در واکنش به اقدام رئیس جمهوری آمریکا، وزارت خارجه ترکیه آن را غیر مسئولانه خواند و وزارت خارجه مصر نیز با آن مخالفت کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز گفت برای حل مناقشه میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها هیچ جایگزینی برای گزینه دو کشور و اورشلیم به عنوان پایتخت هر دو کشور وجود ندارد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد بار دیگر در رقابت انتخابات ریاست جمهوری روسیه که قرار است در ماه مارس 2018 حدود 4 ماه دیگر برگزار شود شرکت خواهد کرد. آقای پوتین از حدود 18 سال پیش قدرت را به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور در دست داشته است. بنابر گزارش ها میزان محبوبیت و نحوه کنترل قدرت در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و به حاشیه رانده شدن منتقدان سیاسی احتمالاً به معنی پیروزی دوباره ولادیمیر پوتین در انتخابات آتی خواهد بود. آتش‌سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا زندگی هزاران نفر را در این ایالت در غرب آمریکا تهدید می‌کند. بنابر گزارش‌ها از روز دوشنبه که این آتش‌سوزی گسترده آغاز شده تا کنون در چندین منطقه ده‌ها خانه مسکونی به صورت کامل آتش گرفته است. هزاران تن از ساکنان این مناطق که در حومه شهر لس‌آنجلس است با دستور تخلیه اجباری خانه‌های خود را ترک کردند. و خبر آخر این که مجله تایم روز چهارشنبه مبتکران هشتگ میتو یا منهم را که به شرح آزارهای جنسی می پرداخت به عنوان شخصیت سال اعلام کرد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که تلاش کرد در این فرصت کوتاه بیشترین خبرها رو برای شما بخونه و شما رو بیشتر از تحولات ایران و جهان در امروز و امشب گذشته آگاه بکنه. اما بشنوید در این مجله نیمه شب رادیو فردا چه برای شما گرد آورده ایم. آمریکا اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. انتظار برای رویای صلح یا گامی به سوی بحرانی بیشتر.
شهر اورشلیم نه فقط پایتخت اسرائیل، بلکه مرکز مقدس یهودیان دنیاست.
و البته در نظری دیگر،
با شیوه آقای ترامپ در مورد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفم.
واکنش‌های سریع به تصمیم دونالد ترامپ. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان تلفنی صحبت کردند. علی مطهری خواستار شد. برگزاری دادگاهی برای محمود احمدی نژاد.
جریان آقای احمدی نژاد عملاً رجزخوانی میکنه. و به نظر میرسه که نگرانی اصلی خود آقای احمدی نژاد هم این هست که احتمالاً بعد از بقائی و مشائی سراغ خود او خواهند رفت.
و پاییز شورانگیز حسین علیزاده در هلند، گزارشی است در این مجله نیمه شب رادیو فردا. و بیش از اینها که برای شما گفتم در این مجله گرد آورده ایم، اگر یار وفادار رادیو فردا باشید و تا پایان این مجله من رو همراهی بکنید. رئیس جمهوری آمریکا دقایقی قبل در روز چهارشنبه 15 آذر ماه در یک سخنرانی تاریخی و به رغم مخالفت‌های منطقه‌ای اورشلیم یا بیت المقدس رو به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل کند. ساعتی قبل یا دقایقی قبل گفتگویی داشتم با سولی شاهور، پژوهشگر ایرانی اسرائیلی در اسرائیل که مدیر مرکز تحقیقات برای مطالعات ایران و خلیج پارس و استاد مطالعات ایران در گروه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفای اسرائیل، و ابتدا از او درباره اهمیت این تصمیم پرسیدم. بشنوید.
اول از اون باید دونست که تقریبا 5 ماه پیش سنات آمریکا این تصمیم رو گرفت، یعنی این از طرف آمریکا چیز جدیدی نیست. البته عوامل مختلف این موضوع و مثل موضوعهای دیگه که مربوط به اسرائیل و به این سرزمین میشه استفاده میکنم. مثلا آقای اردوغان میگه که روابطش با اسرائیل قطع خواهد کرد اگر آمریکا این پایتخت به رسمیت بشناسه. اگر این موضوع جدی بود، آقای اردوغان وقتی که در 2007 شد نخست وزیر و بعداً رئیس جمهور ترکیه این کارا قطع میکرد اون وقت، چون که واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. حالا کشورهای قبول کنن کشورهای قبول نکنن این چیز نیست. بس این نشون میده که این یه موضوعگیریه برای که آقای اردوغان بخواد محبوبیتش بین مسلمان‌ها بیشتر کنه. همونطور کشور جمهوری اسلامی که این همیشه خودشون موضوعگیریشون این بوده ضد اسرائیل و نابود کردن اسرائیل، و براشون این یه فرصتیه که سعی کنن یه اتحادی بین شیعه و سنی بکنن. البته این چیزا هست.
یعنی آقای شاه، شما فکر میکنید که تبعاتی نخواهد داشت این تصمیم اونطور که میگید؟ مثلا واکنش آقای اردوغان یا واکنش جمهوری اسلامی واکنش‌های بیشتر کلامی یا سیاسی خواهد بود برای مصارف داخلی؟ من اینطور فهمیدم که شما معتقدید که اتفاق خاصی نیفتاده یا نخواهد افتاد.
نه من میگم که این یه واقعیتی هست که 70 سال هست، یعنی 69 سال، چون دولت جدید التأسیس اسرائیل در 1948 تصمیم گرفت در 1949 یه سال بعدش که اورشلیم پایتختشه و همه ادارات دولتی ها به پایتخت در اورشلیم گذاشت. یعنی از 1949 این پایتخت اسرائیله. حالا میگم این واقعیته. حالا میخوان این واقعیت قبول کنن یا نه، ولی از لحاظ اینی که تنش بیفته، اوکی تنش میفته، ما اعتراضاتی خواهیم داشت. فکر کنم اشکالات خیلی وسیع‌تر در منطقه در دنیا هست و در خاورمیانه مخصوصا این جنگی در سوریه و جنگ در یمن و جاهای دیگه که فکر نکنم که عکس العمل این تصمیم خیلی بیشتر از اون باشه. پس من فکر نمی‌کنم این یه مدتی خواهد بود که عبور خواهد کرد. فکر کنم برمیگردیم به اون واقعیتی که هست. حالا آقای ترامپ نمیاد به مرز را تعیین کنه کجا دقیقاً مرز است.
آقای شافر، به نظر میرسه که مخالفان این تصمیم یا منتقدان این تصمیم در هشدارهاشون یا در تحلیل‌هاشون بیشتر آسیب به روند مذاکرات صلح مد نظرشون هست و فکر می‌کنند که این تصمیم بر روند مذاکرات صلح آسیب جدی وارد بکنه و احتمالاً بحران‌های یا درگیری‌هایی رو رقم بزنه. چقدر در اسرائیل نگاه به آسیب رساندن به روند مذاکرات صلح از بابت این تصمیم مطرح هست و چقدر جدی گرفته میشه؟
خب ببینید، اونایی که واقعاً طرفدار مذاکرات صلح هستن با فلسطینی‌ها، میشه گفت شمارشون داره کمتر میشه، چون که با واقعیتی مواجه هستن که حکومت خودمختاری فلسطینی هیچ قدمی برای موضوع صلح وارد نمیشه، همیشه پیش شرطهایی میذاره که مخصوصا در این دولتی که امروز در اسرائیل هست که بیشتر راستگرا هست، اینا غیر ممکنه. پس واقعا یعنی در اسرائیل بین مردم و همچنین بتونم بگم اکثریت دولت و سیاستمدارا یه حالتی هست که واقعا مذاکرات صلح با فلسطینیا در این زمان زیر رهبریت آقای ابو مازن اجرایی شدن نیست. پس یه حالتیه که مثلا میگن اوکی، ما این واقعیت که حالا هست ما اینا قبول میکنیم و اینجوری پیش میریم، تا اینکه مثلا یه اتفاقی یا یه مثلا سعادتی یا یه بگینی بیا جلو و دوباره یه چیزی بشه.
آیا شما معتقدید که این تصمیم میتونه منجر به تقویت رادیکال ها و افراطی‌گری بشه یا اینکه چنین باوری ندارید؟
بله، من فکر کنم که در کوتاه مدت آنها تقویت خواهند داشت و ما بیشتر اختشاشاتی در خیابونا، در اماکن مختلف در اسرائیل، در مناطق فلسطینی یا خارج از اسرائیل خواهیم دید، ولی فکر کنم در متوسط زمان یا طول مدت این خوابیده میشه، چون که اشکالاتی که در خاورمیانه هست خیلی بیشتر از اعلام رسمیت شناختن آقای ترامپ، چون که اون یه اعلام خیلی کلی هم هست، ایشون مثلا مرز تعیین که نکرده در کجای اورشلیم مال اسرائیل خواهد بود یا مال فلسطینی ها. خودش ذکر کرد که این در مراحل مذاکرات صلح بین دو طرف این بعد تعیین بشه. پس من فکر کنم در دراز مدت ما همچین اشکالاتی نخواهیم دید.
گفتگو می‌کردم با سولی شاهور، قائم مقام مرکز پژوهش‌های ایران و خلیج پارس در دانشگاه حیفای اسرائیل. اما در گفتگوی دیگر با حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، از او ارزیابی درباره تصمیم چهارشنبه عصر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را پرسیدم که اعلام کرد پایتخت کشور اسرائیل اورشلیم و بیت المقدس خواهد بود به باور دولت آمریکا و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل کنه. حبیب حسینی فرد پاسخ میده.
خب با دوست نکته در این رابطه اشاره کرده که این که اصطلاح این بیت المقدس یا اورشلیم تا سال 1967 دو تکه بوده، یعنی بخش شرقش اصولا تحت حاکمیت اسرائیل نبوده، در جریان جنگ 1967 که بخش شرق به اشغال اسرائیل در میاد و تازه خود این کشور هم سال 1980 اون رو زمینه خودش میکنه، چیزی که تا حالا در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته نشده و تمام طرف ها در عرصه بین المللی تاکید داشتن که موقعیت حقوقی و سیاسی بیت المقدس یا اورشلیم باید در چارچوب مذاکرات اسرائیلیا و فلسطینیا حل بشه و اصولا همین مسئله یکی از معضل‌ها، یکی از نکات اصلی مذاکرات صلح بوده همیشه، چه در مذاکرات اسلو و چه قبل و بعد از اون. به این ترتیب میشه گفت که مسئله این نبوده که ظرف این 67 سال واقعا اورشلیم پایتخت اسرائیل بوده و همه هم قبولش کرده باشن. تا اونجایی که به تصمیم آقای ترامپ برمیگرده، خب میتونست مثل سایر رؤسای جمهور آمریکا از همون ماده‌ای که در مصوبه 1995 کنگره هستش استفاده بکنه و هر 6 ماه دوباره به تعویق بندازه همچین تصمیمی رو. منتها خب با توجه به اینکه اصولا آقای ترامپ دولتش خیلی به لابیگری اهمیت میده، می‌بینیم که بسیاری از تصمیماتش در چارچوب اون قول قراری که با این لابی‌های مختلفی که در انتخابات بهش کمک کردن داره انجام میشه. الان سومین اشتباه بزرگ و در سیاست خارجی آقای ترامپ ما شاهدیم، یکی خب اینه که برجام رو کندم یکون میخواد بکنه، دو اون جریان خروجش از پیمان اقلیمی پاریس رو داشتیم، این هم سومین اشتباهه. عمدتاً هم خب برمیگرده در مورد به خصوص این مورد آخره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، به کمک‌های وسیعی که برخی از یهودی‌ها در آمریکا کردن در جریان انتخابات با آقای ترامپ، آقای ادلسون اون یهودی میلیارده معروف کمک‌های کمی نکرده به انتخاب آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی. در این حال ما می‌دونیم که ظرف این یک سال عمدتاً مسائل مربوط به اسرائیل آقای ترامپ با آقای کوشنر دامادش واگذار کرده که اون برای اینکه این سیاست رو پیش ببره عملاً کمیته‌ای تشکیل داده که 3 نفرش از اعضای ارتدوکس جامعه یهودی آمریکا یا خارج از اونن، آقای فریدمن که سفیر آمریکا در اسرائیل عضو اینه که خودش از هواداران سرسخت همین اسمن به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و مخالف با سرسخت ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل در کنار همه. به نظر میاد که خب یک گام بسیار خطرناکی را آقای ترامپ در این چارچوب برداشته و سناریوهای مختلفی هم میشه برای عواقب این تصمیم در نظر گرفت.
این سناریوها یا این تبعات بعد از این تصمیم برای شما چه خواهد بود؟
بسیار برمیگرده به این که آقای ترامپ تو چه چارچوبی این مسئله رو اعلام بکنه. خب میتونه صرفا اعلام بکنه که ما یک همچین گامی رو میخوایم برداریم و اینو عملیش بکنیم که اورشلیم رو به رسمیت بشناسیم به عنوان پایتخت اسرائیل و سفارت هم منتقل کنیم. میتونه هم در یک مختصات متفاوت عنوان بشه، اون هم این که از دولت فعلی اسرائیل یک سری امتیازها و قول و قرارهایی گرفته باشه، از جمله که آقای نتانیاهو و دولتش رو راضی کرده باشه که نهایتا برگردن به اون سیاست ایجاد دو کشور فلسطینی و اسرائیلی، راجع به برچیدن شهرک ها در مناطق ساحل غربی امتیازهایی رو از اسرائیل طلب کرده باشه، راجع به مسئله بازگشت دست کم سمبولیک بخشی از آوارگان فلسطینی و خان امتیاز بدن. مجموعاً یک سری پوانه ای که خودش کمک کنه به آغاز دوباره روند صلح. اگر این باشه شاید تأثیراتی بذاره که آنچنان مسئله حاد نشه، گرچه خب برای کل فلسطینی ها، برای مثلا جهان اسلام، حالا چه به طور واقعی چه به طور کاذب، چه کسایی بخوان باهاش سوداگری سیاسی هم بکنن، در هر صورت مسئله اورشلیم یا بیت المقدس همیشه یک مسئله حادی بوده. یعنی این نیست که صرف این امتیازایی که آقای ترامپ احتمالاً از آقای نتانیاهو گرفته باشه بتونه مسئله رو تاخت بزنه و حل بکنه، یعنی اعتراضی برنیانگیزه. ولی تا اونجایی که اگر توی همچین مختصاتی پیش نره، اون موقع میشه گفت که در درون فلسطین بیش از پیش این رادیکالا هستن که قدرت خواهند گرفت و خواهند گفت که ما که از اول گفته بودیم که اسرائیل اصولا خواهان صلح نیست، الان که اورشلیم رو اینجوری به رسمیت شناختن و در این حال دولت آقای عباس بیش از پیش بی‌اعتبار میشه در نزد فلسطینی‌ها و گروه‌های رادیکال هم که اونجا قدرت میگیرن، نه تنها در اونجا بلکه در کل منطقه، دوباره ما با یک افراطی‌گری میتونیم مواجه باشیم. بیش از پیش حرف‌ها و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی میتونه اعتبار پیدا بکنه که این سیاست ضد اسرائیلیشون رو ادامه بدن و به نوعی خود این رابطه اسرائیل با کشورهای عرب هم که این اواخر دوش میرفت که احیا بشه، اون رو هم دوچار مشکل بکنه. یعنی عربستان سعودی، مصر، اینها که داشتن نوعی با اسرائیل یک قطبی رو به وجود میوردن علیه جمهوری اسلامی، الان با این سیاست آقای ترامپ، مسئله که در رابطه با اورشلیم پیش میبره، بیش از پیش دوچار مشکل میشن در توجیه سیاستشون برای افکار عمومی داخلیشون. و از جمله اضافه شدن بعضی قدرت‌هایی مثل روسیه و اروپا که با آمریکا همراهی نمی‌کنند و بیش از پیش کشورهای منطقه به این طرف این قطب‌ها متمایل بشن، آمریکا بیش از پیش دچار به اصطلاح ضعف بشه در منطقه و اهمیت خودش رو از دست بده، اینها همه عواقبی هستند که می‌تونن در این تصمیم آقای ترامپ مترتب باشن.
با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو می‌کردم. در همین جا از مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
قابل توجه تمامی سردمداران کشورهای در منطقه که امروز چهارشنبه 15 آذر در سال 1396 وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، این به این معناست که اسرائیل تنها یک کشور کوچولوی افتاده و تنها در منطقه نیست. اسرائیل یعنی آمریکا، آمریکا یعنی اسرائیل. پس کسانی که با توهمات خیالی مرگ بر این و مرگ بر اون و اسرائیل باید از مهد کره زمین پاک شود در سر می پرورونن، باید برن یا سرشون رو عوض بکنن یا یه فکری برای خودشون بکنن که ملت بیچاره خودشون رو از این ذلیل سر نکنند.
در اخبار شنیدم که آقای خامنه ای خطاب به همپیمانان آمریکا در منطقه فرمودن که سرانجامی جز نابودی ندارن. من متحیر موندم که آقای خامنه ای چطور این رو در مورد دیگران میبینن ولی در مورد خودشون این رو نمیبینن که سرانجامشون زیاد جالب نمیتونه باشه. حالا ممکنه خود ایشون سنشون طوری باشه که نبینن این سرانجام شوم رو، ولی همکارانشون و شرکاشون که سنای کمتری دارن خواهند دید که چه سرنوشتی خواهند داشت.
میخواستم به آیه روحانی بگم که آیه روحانی به شما چه ربطی داره که کشورهای مسلمان با اسرائیل رابطه دارند یا ندارند؟ شما بیا به کشور خود، اگه چیزی نداری بگی که پشت تربون وای نسا، اما کاش به جای این اراجیف لااقل میمدین اعتراف میکردین که تو این 7-8 سال آخوند واقعا کشور رو به گن کشیده. حداقل بیا یه مقداری درباره نمیدونم معتادین کشور یا بیکارای کشور یا تمام این گندی که در این کشور دارین درباره اینا صحبت کن که لااقل مردم یه مقدار آروم بگیرن، یک مقدار امید به زندگی داشته باشن.
جمهوری اسلامی به قدری الان دنبال اینه که این خواب آشفته خروج از سوریه و منطقه داره تعبیر میشه و به قدری به هم ریخته و دنبال راه چاره‌ای میگرده برای این معضل که اصلا وضعیت داخلی رو به نوعی ول کردن که میبینید هر روز یکی به یکی یه چیزی میگه، اون یکی جواب میده و اصلا یه چیز خیلی طنزی به وجود آوردن.
پیامی دارم برای جناب آقای دونالد ترامپ. آقای ترامپ، امیدوارم کسی برات ترجمه بکنه، ولی این رو بدون که با این انتخابت که اورشلیم رو بکنی پایتخت اسرائیل، داری یک مهر میزنی زیر یک سندی که نظام جمهوری استبداد اسلامی تا ابدالدهر در ایران ماست. نکن این کار آقا، ما ملت نابود شدیم، دیگه بیشتر از این نابودمون نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
راه‌های دیگه‌ای هم برای رسوندن پیام، نظر، پیشنهاد، انتقاد یا اعتراض شما به رادیو فردا وجود داره، از جمله اینکه میتونید از طریق پیام‌رسان تلگرام و از طریق آدرس @فرداگرام نظرات، پیشنهادات، مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو به ما برسونید. همونطور که در خبرها بارها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. این اقدام دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اقدامی تاریخی توصیف شده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مناشه امیر، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، ابتدا ارزیابی و نظر او رو در مورد این موضوع پرسیده. مناشه امیر:
من به عنوان یک تحلیلگر میل ندارم که موضع خودم رو بیان بکنم، ولی در واقع باید دید که طرفین چه میگویند و چه میخواهند. اسرائیل میگوید که این سرزمین و این خاک که شما اون رو بیت المقدس مینامید، در صورت که نام واقعیش اورشلیم هست و بیت المقدس فقط یک تپه در اورشلیمه که روی اون امروز مسجد الاقصی و مسجد قبة الصخره قرار داره، و در واقع کسی که میگوید بیت المقدس سند مالکیت این مکان رو به دست یهودیان میده، به خاطر اینکه بیت المقدس که همون نیایشگاه بزرگ یهودیان بود به دستور حضرت داوود ساخته شد و بیت المقدس مظهر سیادت و حق حاکمیت یهودیان بر این سرزمین بود. فرمودید که من استقبال میکنم یا نه. مسئله در این است که هم یهودی ها و اسرائیلیان حق دارن و هم فلسطینی ها و عرب و مسلمانان حق دارن. بنابراین باید یک راه حلی رو پیدا کرد که به تقدس ادیان آسیبی وارد نشه و همزمان شهر اورشلیم به عنوان پایتخت یک پارچه اسرائیل باقی بمونه، و اگر قرار بشه که این شهر دوباره تقسیم بشه، این به تقدسش لطمه میزنه و این موجب درگیری های مداوم بین طرفین خواهد شد و از این نظر بهتره که با حسن نیت و اعتماد به یکدیگر بیاین و یک راه حل دیگری رو پیدا بکنن، ولی شوربختانه امروز بین طرفین نه اعتماد وجود داره و نه حسن نیت. هر طرف سعی میکنه که این گلیم کوچک رو به طرف خودش بکشه.
آقای منش امیر، اصولا این که اورشلیم پایتخت اسرائیل باشه یا خیر چه تأثیری در روند سیاست داخلی و خارجی دولت اسرائیل خواهد داشت؟
شهر اورشلیم نه فقط پایتخت اسرائیل بلکه مرکز مقدس یهودیان دنیاست. همون گونه که مکه و مدینه قبلگاه مسلمانان هست، شهر اورشلیم قبلگاه یهودیان هست. در کتاب تورات ده ها بار نام اورشلیم آمده و از قول پروردگار گفته شده که این شهر مقدسه.
ببخشید آقای منش امیر، در این حال قبلگاه مسیحیان و مسلمانان هم هست؟
نه مطلقا نه، قبلگاه نیست مطلقا نه. مسلمانان قبلگاهشون مکه و مدینه است و نه به طرف اورشلیم بلکه به طرف مکه نماز میگذارن. مسیحیان اصلا قبلگاه ندارن. مکان مقدس زادگاه حضرت عیسی مسیح و محل دفن حضرت عیسی مسیح در اورشلیم، این مال مسیحیانه و هر طور که میخوان اون رو اداره میکنن. اداره کردنش دست اسرائیل نیست. و همینطور مسجد اقصا و مسجد قبة الصخرة که بهش میگن مسجد عمر دست مسلمانانه و اسرائیل تولیت اونجا رو به دست دولت اردن داده و دخالتی نمیکنه. بنابراین میتونه که اورشلیم که توسط حضرت داوود در 3000 سال پیش ساخته شده پایتخت اسرائیل بمونه، ولی اماکن مقدس مسیحی و اسلامی در تولیت رهبران اونها باشه. این فکر میکنم راه حلی است که میتونه این مسئله رو حل بکنه. ولی مشکل در این است که فلسطینی ها میخواهند که رقابت کنند با اسرائیل. اونها ادعا میکنند که اسرائیل هیچ حقی بر این سرزمین نداره. یونسکو که در اونجا یک اکثریت اوتوماتیک کشورهای عرب و اسلامی و غیر متحد وجود داره، اصلا به کلی حق تاریخی ملت یهود رو بر کتل همعراوی یا دیوار نطبه در اورشلیم انکار کرده.
بله.
این نمیتونه راه حل باشه.
اما آیه منش امیر، بسیاری از فلسطینی ها اورشلیم شرقی رو در واقع اعتقاد دارند که احتمالاً در آینده بتونه پایتخت کشور مستقل احتمالی فلسطین باشه. به طور کلی از منظر شما این موضوع چه تأثیری بر مذاکرات احتمالی صلح و مسئله ایجاد کشور مستقل فلسطین خواهد گذاشت؟
ببینید، این فقط تنها یگان خواست فلسطینی ها نیست. فلسطینی ها مثلا انتظار دارن که کشور مستقل خودشون رو برپا بکنن و در این حال اسرائیل حاضر بشه 6 میلیون نفر فلسطینی که در سراسر دنیا پراکنده هستند رو در خاک خودش بپذیره. این نمیشه راه حل. عرض کردم میشه که اورشلیم به عنوان یک شهر یک پارچه باقی بمونه. چطوری میشه وسط خیابون دیوار زد و اونجا رو دو قسمت کرد، گفت این قسمت دست یهودیان و قسمت دست فلسطینی ها؟ این امکان نداره. به تقدس شهر هم لطمه میزنه. بنابراین بایستی که یک راه حلی رو پیدا کرد که هم آرمانهای ناسیونالیستی اعراب و فلسطینی ها تامین بشه، هم تقدس اماکن مقدسه اسلامی مسیحی و یهودی تامین بشه و هم یک پارچگی اورشلیم حفظ بشه. این مسئله است که حل اون زیاد آسون نخواهد بود.
منش امیر روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل بود که سخن می گفت. اما اقدام دونالد ترامپ در معرفی اورشلیم و به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین وعده انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به این شهر با واکنش های صریحی از سوی برخی مقام های سیاسی و بین المللی همراه شده، از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، این اقدام رو به معنای پایان نقش آمریکا به عنوان میانجی در تنش با اسرائیل توصیف کرده. در گفتگوی دیگری فرهنگ قویمی همکارم با مئیر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، نظر او رو درباره این اقدام پرسیده. بشنوین نظرات مئیر جاودانفر رو.
من شخصا آرزوم اینه که تمام کشورهای دنیا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسن، ولی من با شیوه آقای ترامپ در مورد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفم، چون این یک جانبه هستش، بدون مشاورت با فلسطینی هستش، نه فقط بدون مشاورت بلکه برخلاف ایده و خواسته های فلسطینی هستش. خیلی از فلسطینی های میشه گفت میانه رو تهدید میکنه و اسرائیل رو منزوی میکنه. الان کشورهای اروپایی که بزرگترین شریک تجارت با اسرائیل هستن و عربستان، اونا همشون مخالف این اقدام هستن. به نظر من نه، من مخالف هستم با استراتژی که آقای ترامپ داره استفاده میکنه برای مسئله اورشلیم.
آقای جابدانفر، واکنش های منفی و مخالف در مورد شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل بسیار بیشتر از موافقان این موضوع هست. چرا این مسئله برای اسرائیل، برای دولت اسرائیل این اندازه اهمیت داره؟
خب این میتونه برای میراث آقای نتانیاهو خیلی مهم باشه، برای حزب لیکود مهم باشه که در دولت من برای اولین بار دولت آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. نباید فراموش کنیم که الان دولت آقای نتانیاهو زیر فشار بسیار زیادی هستش. آقای نتانیاهو تحت بازجویی پلیس هستش، خانم نتانیاهو تحت بازجویی پلیس هستش، وکیل آقای نتانیاهو که پسرموش تحت بازجویی پلیس هستش، مشاور ارشدش آقای داوید بیتان که رئیس ائتلاف لیکود هستش، اونم تحت بازجویی پلیس هستش. آقای نتانیاهو الان دولتش در یک موضع بسیار حساسی قرار داره در سیاست اسرائیل و احتیاج داره به این مسئله که بتونه بگه که بله، به خاطر ما تونستیم به یک همچین نتیجه بسیار مهمی برسیم برای مسئله اورشلیم که خیلی مهم هستش.
بله آقای جابدانفر، از منظر شما به هر حال این موضوع شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهوری آمریکا چه تأثیری بر مذاکرات احتمالی صلح بین اسرائیل و فلسطینیا خواهد گذاشت و مسئله ایجاد کشور مستقل فلسطین چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
چه مذاکرات صلحی قربان؟ کدوم مذاکرات صلح؟ الان دولت اسرائیل داره شهرک سازی ها رو گسترش میده. الان با این مسئله به رسمیت شناخته شدن اورشلیم با روش آقای ترامپ داره سیلی به صورت میانه روهای فلسطینی میزنه. کدوم مذاکره؟ الان کدوم دولت فلسطینی جرأت میکنه که با اسرائیل مذاکره بکنه؟ یکی از بزرگترین نگرانی هایی هستش که در اسرائیل وجود داره که بعد از این اقدام به جای اینکه دولت، کسایی که میانه رو هستن، کسایی که خواهان مذاکره هستن در فلسطین رو ما داریم ضعیف میکنیم. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو دارن اونها را ضعیفشون میکنن و کوچیکشون میکنن جلوی مردم خودشون. ما در آینده هیچ چه امیدی میتونیم داشته باشیم برای مذاکره و رسیدن به یک نتیجه در دور میز مذاکره؟ نگرانی که الان وجود داره این هستش که با این اقدام الان تندروهای فلسطینی که میخوان متوسل به جهاد نظامی بشن علیه اسرائیل، اونها تقویت خواهند یافت و نه میانه روها.
آقای جابدانفر، به عنوان سوال آخر، شما به عنوان یک شهروند اسرائیلی که میخواهید در صلح و آرامش زندگی کنید و خواستار آرامش هستین و به نتیجه رسیدن به هر حال صلحی پایدار بین فلسطینیان و اسرائیلی ها، اصولا چه پیشنهادی دارین، چه نظری دارین، چگونه میشه به صلحی پایدار دست پیدا کرد؟
اولا این اقدام بایستی متوقف بشه. دوما بایستی در اسرائیل ما قبول بکنیم که این نزاع 69 ساله پایان نخواهد یافت تا وقتی که فلسطینی ها وطن و کشور خودشون رو داشته باشن و فلسطینی ها بفهمن که این نزاع پایان نخواهد یافت تا وقتی که ما امنیت داشته باشیم. چون هر دفعه چپگراهای اسرائیلی هم طرفی به سوی فلسطینی ها به طرف اونها رفتن، ما دیدیم که حملات تروریستی افزایش پیدا کرده. این معادله باید یک جوابی پیدا بشه، پیدا بکنیم که این دو مطالبات مردم فلسطین رو و اسرائیل رو جواب بده، کشوری برای فلسطین و امنیت برای اسرائیل.
میر جاودانفر بود، استاد دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. از واکنش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتیم که اعلام کرده این اقدام دونالد ترامپ به معنای پایان نقش آمریکا به عنوان میانجی در تنش با اسرائیل هست و البته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کوتاه زمانی پس از اعلام این تصمیم تلفنی با هم صحبت کردند و رئیس جمهوری ترکیه رئیس جمهوری ایران رو دعوت به حضور در نشست اضطراری سازمان کشورهای اسلامی در استانبول کرد. بیشتر بشنویم در گزارش جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را داد و از آقای روحانی دعوت کرد در این نشست در استانبول شرکت کند. به نوشته ایرنا، حسن روحانی به رئیس جمهوری ترکیه گفته است که منطقه خاورمیانه نیاز به ثبات و امنیت دارد و جمهوری اسلامی از همه کشورهای اسلامی و صلح دوست جهان دعوت می‌کند تا در برابر این اقدامات به گفته آقای روحانی غیرقانونی ایستادگی کنند. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده است که همه کشورهای اسلامی باید متحد و یک صدا در برابر این تصمیم به گفته آقای روحانی نادرست و خطرناک آمریکا اقدامی جدی انجام دهند. به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با اشاره به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعلام بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، این تصمیم را نگران کننده و نادیده گرفتن همه تصمیمات سازمان ملل در باره منطقه خوانده است. ترکیه به عنوان رئیس دوره سازمان همکاری اسلامی خواهان برگزاری اجلاس فوق‌العاده سران این سازمان در روزهای آینده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در زمان تبلیغات انتخاباتیش قول داده بود سفارت آمریکا را به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل کند و پیش از این اعلام کرده بود که این تصمیم را گرفته است، روز چهارشنبه رسما تصمیم خود را اعلام کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با افزایش تهدیدها علیه جریان احمدی نژادی که از اشارات قوه قضایی مبنی بر جمع‌آوری اسناد علیه وی آغاز شد، اکنون علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار دادگاهی شدن محمود احمدی نژاد شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا درباره اتهاماتی پرسیده که علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش مطرح است. مهدی مهدوی آزاد:
در سالهای گذشته جریان‌های مختلفی با دلایل مختلف خواهان محاکمه آقای احمدی نژاد بودند. طرفداران جنبش سبز معتقدند او به دلیل تقلب در انتخابات 88 نقشی که در مسائل آن سال داشت باید محاکمه بشه. جریان اصلاح طلبان کسانی مثل مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس میگویند به دلیل فساد اقتصادی عظیم و حیف و میل اموال عمومی باید محاکمه بشه. اصولگرایان جریان علی لاریجانی جرم اصلی او رو نقض متعدد قوانین، بی‌نظمی بوروکراتیک که عظیمی که ایجاد کرد، تخلفات اداری جدی، مسائلی مثل لوایح بودجه، مسکن مهر میدونند. جریان تکنوکرات نزدیک به دولت روحانی مثل حسام الدین آشنا، اکبر ترکان بگویند که آقای احمدی نژاد به دلیل باندبازی، بردن کشور زیر تحریم‌ها، فسادهای نفتی باید محاکمه بشه. بخشی از اصولگرایان این سالها میگویند به دلیل جریان انحرافی، ایستادگی احمدی نژاد مقابل خامنه‌ای، مسائلی مثل مکتب ایرانی باید او را محاکمه کرد. فعالان مدنی میگویند به دلیل سرکوب دیه بیان، نقض حقوق شهروندی، قوانین زن ستیزانه او، اقلیت ستیزانه او و نهایتاً اپوزیسیون طرفدار براندازی هم به دلایل متعدد. جواب جریان آقای احمدی نژاد چند روز قبل این بوده که حرفای آقای خامنه ای در دهه 60 رو منتشر کرد که در او میگوید آقایان پررو و بقیه اگر جرأت دارید محاکمه کنید. بنابراین جریان آقای احمدی نژاد عملاً رجزخوانی میکنه. تا به نظر میرسه که نگرانی اصلی خود آقای احمدی نژاد هم این هست که احتمالاً بعد از بقائی و مشائی خود او خواهند رفت. با این حال واقعیت این هست که تا به حال نشانه ای، مطلقاً هیچ نشانه ای از اینکه رأس هرم قدرت مایل به محاکمه شخص احمدی نژاد هست به چشم نمیخوره. در واقع دست و پای بسته قوه قضاییه، اینکه همش احمدی نژاد رو نصیحت میکنند هم ناشی از این هست که آقای خامنه ای فعلا حداقل تا این لحظه هیچ علاقه ای و هیچ انگیزه ای برای پرداخت هزینه های محاکمه احمدی نژاد نداره.
آقای مطهری در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد در حد یک اپوزیسیون هست، گفته که صاحبان فرقه زنبیلیه در حدی نیستن که اونها رو در کشور اپوزیسیون بدونیم. به نظر شما گذشته از جنبه مطایبه آمیز این گفته، چرا آقای مطهری گروه احمدی نژاد رو حتی در حد یک اپوزیسیون مطرح نمیدونه؟
مسئله این نیست که کسانی که قبلا احمدی نژاد رو معجزه 1003 میدونستن، پیامبر بعدی میدونستن، اطاعت از او رو اطاعت از خدا میدونستن، حالا به او میگویند فرقه زنبیلیه یا سه دلقک بهاری. مسئله اینه که واقعا خود آقای احمدی نژاد هم علاقمند هست نقش جدیدی از خودش تعریف بکنه، سعی کرده از هسته قدرت فاصله بگیره، به نحو فرصت طلبانه ای سعی میکنه که بخشهای ناراضی جامعه، مثلا بخشهایی که از علی خامنه ای خانواده لاریجانی عصبانی هستند، رو جذب خودش بکنه و ظاهرا اغلب جریان‌های سیاسی کشور این تاکتیک آقای احمدی نژاد رو شناختن، از جمله خود علی مطهری. مجموع نگاه تقریبا تمام جریان‌های سیاسی کشور از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب، ملی مذهبی، اپوزیسیون و اپوزیسیون برانداز این هست که آقای احمدی نژاد فرصت طلب‌تر و بی‌هویت‌تر از اونی است که بشه به عنوان یک جریان اصیل سیاسی روش حساب کرد، چه در قامت یک اصولگرا، چه در قالب یک منتقد حکومت و منتقد شخص آقای خامنه‌ای.
آقای مطهری در مورد مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد هم گفته که این مشکل حل شدنیه، ولی تا اینجا چیزی که به وضوح دیده شده طی این سالها هیچ گشایشی در مسئله حصر ایجاد نشده. به نظر شما آقای مطهری بر چه مبنایی مسئله حصر رو قابل حل شدن اعلام کرده؟
اتفاقا آقای مطهری دو سه روز قبل در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی هم همین رو گفت، گفت شاهد نرمشی در مسئله هست هستیم و ادعا کرد که حاکمیت ارادش این هست که مسئله رو حل بکنه. واقعیت هم این هست که از اوائل شهریور امسال بعد از اعتصاب قضای آقای کروبی ما شاهد تحولاتی نسبی و گشایش های نسبی هستیم. بعد از موضع گیری آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در اوائل آبان امسال، این گشایش ها واضح تر شده. آقای کروبی تونسته علاوه بر خانوادهش با 3-4 تا از فعالان سیاسی البته به انتخاب دستگاه امنیتی دیدار کنه. آقای موسوی هم با خانوادهش دیدار کرده. منتها مسئله اینه که ظاهرا دولت آقای روحانی روشی رو پیاده میکنه که طرفداران جنبش سبز احساس پیروزی نکنند، آقای خامنه ای همچنان در موضع قدرت بمانه، تفسیر به عقب نشینی حکومت نشه و این روش زیرکانه یا شاید رندانه با اون چه که توقع و خواست حامیان جنبش سبز بود تفاوت بسیاری داره. برابر این ظاهرا روند هست به سمت حل شدن، یعنی کم شدن محدودیت های آقایان موسوی، کروبی و خانم دکتر رهنورد هست، اما به شکلی که اونها از آزادی کامل هم برخوردار نباشند، طرفدارانشون انرژی مضاعف پیدا نکنند، فضای سیاسی کشور تحت تاثیر قرار نگیره. در واقع آقای کروبی و موسوی رو میخوان از حصر خانگی بیرون بیارند، یه جورایی در حصر خبری و در فراموشی افکار عمومی ببرند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود، ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. کنسرت های مشترک حسین علیزاده و گروه هلندی رامبراند که 4 روز پیش از آمستردام شروع شد در 3 شهر دیگر هلند هم اجرا میشه و ادامه داره. آقای علیزاده در این کنسرت ها با ساز نوظهور شورانگیز گوشه هایی از موسیقی ایرانی رو به همراهی 3 ساز غربی اجرا میکنه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم موسیقی با کلام و بی کلام، گشت پاییزی امسال خود را در چارچوب 4 کنسرت در هلند آغاز کرده. آقای علیزاده را این بار گروه 3 نفری رامراند که دستمایه اصلیش موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است همراهی می کند. از رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا یاد می‌شود و تا کنون علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هند و چین کنسرت برگزار کرده. گروه 3 نفری رامبراند در کنار فعالیت‌های هنری خود برخی اوقات با همکاری هنرمندان بنام از دیگر کشورها نیز موسیقی تلفیقی ارائه می‌کند که از آن جمله می‌توان به همکاری با کیهان کلهر و حسین علیزاده اشاره کرد. سابقه همکاری گروه رامبراند با کیهان کلهر بیش از حسین علیزاده است و این گروه هلندی شهریور امسال در سه شب متوالی نیز به همراهی ساز کمانچه کیهان کلهر سه کنسرت در تهران اجرا کرد. حال حسین علیزاده به هلند آمده تا با ساز نوظهور خود شورانگیز گوشه‌هایی از موسیقی دستگاهی ایران را به همراهی سازهای پیانو، کنترباس و کوبه‌ای گروه رامراند به گوش دوستداران موسیقی تلفیقی در هلند برساند. کنسرت‌های مشترک حسین علیزاده و گروه هلندی رامراند 12 ماه جاری آذر ابتدا از شهر آمستردام شروع شد، روز چهارشنبه در لاهه، پنجشنبه در روتردام و بالاخره چهارمین کنسرت یک شنبه آینده در شهر اوترخت برگزار خواهد شد. گروه رامراند 12 سال است راه اندازی شده و با ارائه کنسرت های متنوع تا کنون توانسته نامی برای خود دست و پا کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بالاخره این مجله نیمه شب رادیو فردا رو در همراهی با حبیب روشنزاده و گشتی در دنیای خبرهای ورزشی ادامه میدیم.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در آنهایم آمریکا جریان داشت با قهرمانی تیم 8 نفره وزنه‌برداری ایران پایان یافت. ایران جمعا در این مسابقات 5 مدال طلا، 3 نقره و 6 مدال برنز کسب کرد و در غیاب تیم‌های روسیه و چین به مقام قهرمانی دست یافت. ستاره تیم ایران سهراب مرادی بود که در وزن 94 کیلوگرم هر 3 مدال طلای 1 ضرب، 2 ضرب و مجموع را به دست آورد و دو بار هم رکورد شکنی کرد. در شب آخر مسابقات سعید علی حسینی و بهداد سلیمی نمایندگان ایران نیز روی سکوی فوق سنگین ها بودند که مدال طلای آن را تلخطسه وزن بردار گرجستانی به دست آورده بود. سعید علی حسینی که پس از 8 سال محرومیت به صحنه بازگشت و بر سکوی دوم جهان ایستاد از مقام نایب قهرمانیش راضی بود.
بعد از 8 سال خیلی سخته، خیلی خیلی سخته، من روزهای سختی گذراندم ولی خدا رو شکر تونستم به عرصه ورزش برگردم، مدال خوبی هم گرفتم، انشالله که سکوی پرتابی بشه واسه مسابقات بعدی مخصوصا المپیک 2020.
اما بهداد سلیمی دیگر فوق سنگین ایران که مدال برنز گرفت از رأی هیئت ژوری که حرکت دو ضرب او را قبول نکرد ناراضی بود.
از نظر خودم و تمام کسایی که پشت صحنه بودن وزن صحیح بود، حتی خود تالخاتزه، سعید علی حسینی، همه وزنه‌برداری که اونجا بودن وانا با هم گفتن حرکت صحیحه، ولی نمیدونم واقعا چه دشمنی با من دارن، من کاری با کسی ندارم، واقعا چه داستانی پشت این قضیه است من نمیدونم.
سلیمی که سخت ناراحت بود اعلام کرد تصمیم به خداحافظی از وزنه‌برداری گرفته. در این دوره از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان چند کشور دنیا به خاطر مسئله دوپینگ از شرکت در رقابت‌ها محروم بودند، از جمله روسیه و چین که همیشه رقیب اصلی ایران به شمار می‌آمدند. بعد از ایران تیم وزنه‌برداری کره جنوبی نایب قهرمان جهان شد. در ایران هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها پایان یافت و تیم‌های پرسپولیس و استقلال به ترتیب با پیروزی بر تیم‌های سپیدرود رشت و سپاهان اصفهان جایگاه‌هایشان در جدول مشخص شد. پرسپولیس صدر جدول و استقلال هشتم. فولاد خوزستان هم پس از مساوی 1-1 و تراکتورسازی تبریز سوم است و تراکتور یازدهم. پیکان، پدیده و سایپا چهارم تا ششم. و در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا قرعه کشی لیگ های آسیایی برگزار شد و تیم های ایرانی حریفان خود را برای فصل آینده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا شناختند. پرسپولیس با اسد قطر، الوصل امارات متحده عربی و نصف قارشی ازبکستان یا الفیصل اردن بازی خواهد کرد. استقلال با یکی از دو تیم المالکیگی بحرین یا العین امارات و همچنین تیم های الهلال عربستان و ریان قطر هم گروه شده که گروه مرگ نام گرفته. تراکتورسازی تبریز با الاهلی عربستان، الجزیره امارات و یکی از دو تیم الغرافه قطر یا پختکور ازبکستان بازی خواهد داشت. و زوباهن اگر در بازی پلی آف آیزوال هند را شکست دهد، در گروه الوحده امارات، الدخیل قطر و لوکوموتیو ازبکستان قرار می گیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین اعلام کرده بازی های نمایندگان دو کشور ایران و عربستان در کشور بیطرف برگزار خواهد شد. این در حالی است که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران قبلا گفته بود مشکل حل شده.
پس از شنیدن خبرهای ورزشی با روایت حبیب روشنزاده، نوبت به علاقمندان سینما میرسه تا شنونده مجله رادیویی صحنه باشند که به تحولات پرده نقره‌ای سینما هنر هفتم اختصاص داره. ممنونم که تا پایان این مجله نیمه شب من رو همراهی کردید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و این هفته هم بار دیگر همراه شما آخرین تحولات سینمای ایران و جهان را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سرانجام پس از چند هفته تایید و تکذیب، شورای صنفی نمایش این هفته اعلام کرد که قرارداد نمایش فیلم عصبانی نیستم در این نهاد ثبت شده است. به این ترتیب یکی از پرحاشیه ترین فیلم های چند سال اخیر سینما ایران از روز 29 آذر ماه در سینماها اکران خواهد شد. با آنکه مشخص نیست نسخه ای که از فیلم عصبانی نیستم به نمایش در خواهد آمد چه میزان نسبت به نسخه های اولیه این فیلم تغییر کرده است، اما به هر شکل یکی از فیلم های توقیف شده سالهای اخیر با این اکران رفع توقیف می شود. عصبانی نیستم سال 1392 به کارگردانی رضا دورمیشیان و با بازی نوید محمدزاده و باران کوسری ساخته شده بود. این فیلم داستان دانشجوی ستاره‌دار اخراج شده از دانشگاه است که در مواجهه با فساد اداری و اقتصادی زندگیش را می‌بازد. مخالفان این فیلم آن را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند متهم می‌کنند. سازندگان این فیلم برای دریافت مجوز نمایش آن چند باری تغییراتی در بخش‌های آن اعمال کردند.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دل برو هم به نظر همه نیستم، خب؟
تو جذاب ترین دختر جهانی، خب؟
بگو دوستم بگو.
دوستت دارم.
بگو عاشقم.
عاشقتم.
بگو دیوونم.
دیوونتم.
بگو میمیری برات.
میمیرم برات، خارتم، سگتم.
داد بزن. نوید، بابا یه چیزایی میگه. میگه تو نوید نمیخوایم با هم زندگی کنین، اگه میخواستین تا حالا یه فکری کرده بودی.
از این هفته قرار است نمایش فیلم تازه‌ای در سینماها آغاز شود که برخی سینماداران از احتمال پرفروش شدن آن صحبت می‌کنند. این فیلم با نام آینه بغل به سرعت مراحل تولیدش را طی کرد و قرارداد نمایشش هم در شورای صنفی نمایش به سرعت ثبت شد. منوچهر هادی سازنده فیلم‌هایی چون من سالوادور نیستم و کارگر ساز نیازمندیم کارگردان این فیلم است که در آن چهره‌هایی چون محمد رضا گلزار، جواد عزتی و بهار رهنما به عنوان بازیگر حضور دارند. آینه بغل در ادامه فیلم‌های طنزآمیز سال‌های اخیر ایران در گونه کمدی رمانتیک با هدف جذب تماشاگر انبوه ساخته شده است.
با دکتر ظریف و تیمش امروز بعد از ظهر پرواز داریم برای ژنو.
آقای ظریف
خانم تو. نه،
دیگه بغل
دیگه،
عجیبه تو نمی‌شناسی. آشپز و مخارج است دیگه، نصف غذای برجام ایشون درست دارن که.
جواب داد برجام و ثمراتش هم داریم.
آینه بغل.
سینمای ایران هفته گذشته همچنین شاهد نمایش چند فیلم از محصولات اخیرش در جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی بود. جشنواره‌ای که در سالهای اخیر توانسته نامش را به عنوان یکی از رویدادهای سینمایی مهم اروپای شرقی مطرح کند. محمد عبدی نویسنده و منتقد سینمایی که در این جشنواره حاضر بود درباره فیلم‌های ایرانی حاضر در آن چنین می‌گوید:
امسال از ایران فیلم خفگی آخرین ساخته فریدون جیرانی در بخش مسابقه حضور داشت، اما نصیبی از جوایز نبرد. یک فیلم سیاه و سفید جنایی که جیرانی را بیشتر در حال و هوای فیلم قرمز خودش به نمایش میگذاره، با داستانی که میتونه در هر جای اتفاق بیفته و مختص ایران نیست. نمایش‌های خفگی بدون حضور این کارگردان برگزار شد، اما بازیگر فیلم نوید محمدزاده در تالین حضور داشت. تهمینه میلانی با آخرین فیلمش ملی و راه‌های نرفته‌اش در جشنواره حاضر شد، فیلمی زنانه درباره خشونت خانگی که ادامه‌ای بر فیلم‌های قبلی این فیلمساز و تلاشش برای نمایش چهره زنان در ایران امروز که گاه در اونها موفق بوده و گاه به اغراق رسیده. میلانی در جلسات پرسش و پاسخ درباره نگاهش به مردان و زنان در جامعه امروز توضیح داد و گفت که به غلط او را فیلمساز ضد مرد خطاب کردند، هرچند در فیلم‌های اخیرش به ندرت تصویر مثبتی از مردان ثبت شده. خانه یا اِو اولین ساخته اصغر یوسفی نژاد به زبان ترکی در تبریز تهیه شده و قصه غریبی را در یک خانه پس از مرگ یک نفر روایت می‌کند. داستانی جذاب که اما اسیر دیالوگ‌های ممتد و بدون قطع فیلم میشه. چهارمین نماینده سینما ایران در تالین تازه‌ترین فیلم رامبد جوان با نام نگار بود، فیلمی غریب که شباهتی با فیلم‌های قبلی جوان و همینطور سایر فیلم‌های سینما ایران نداره. یک اکشن زنانه که حال و هوای سورئال پیدا می‌کنه و همین موفقیت فیلم رو رقم می‌زنه. آخرین ساخته شیرین نشاط با عنوان در جستجوی ام کلثوم هم در جشنواره تالین نمایش داشت، فیلمی درباره خواننده مشهور جهان عرب که بدون حضور این فیلم ساز ساکن آمریکا به نمایش در آمد.
هفته گذشته همچنین با معرفی اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر، عملاً این رویداد سینمایی وارد مرحله اجرایی خود شد. جشنواره فجر در ماه‌های اخیر با حاشیه‌های زیادی درباره میزان هزینه‌های برگزاری بخش‌های جدا شده داخلی و خارجی‌اش مواجه بوده است.
سینمای جهان.
در ادامه معرفی فیلم‌های برگزیده انجمن‌ها و نهادهای مختلف، هفته گذشته انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس درام مرا به نامت صدا بزن را به عنوان بهترین فیلم امسال معرفی کرد. این فیلم با مضمونی همجنسگرایانه هفته گذشته هم در مراسم جایزه گاتام جایزه بهترین فیلم را گرفته بود. داستان این فیلم در دهه 1980 در ایتالیا رخ می‌دهد و درباره آشنایی نوجوان پسر 17 ساله‌ای با دوست میانسال پدرش است. این فیلم با دو جایزه‌ای که در دو هفته اخیر گرفت، حالا از جدی‌ترین مدعیان فصل جوایز سینمایی آخر سال محسوب می‌شود.
So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun. All right, later.
Veramente meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes.
در اکران سینماها انیمیشن کوکو به حکمرانیش بر گیشه سینماهای آمریکای شمالی ادامه داد و توانست با فروش 26 میلیون دلاری رقیبانش را پشت سر بگذارد. این فیلم در گیشه سایر کشورهای دنیا هم موفق بود و با فروش 69 میلیون دلاری یکتاز بود. این محصول تازه کمپانی‌های پیکسار و دیزنی با داستانی درباره عید مشهور مردگان در مکزیک تاکنون 280 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرده است. کوکو داستان تلاش پسری 12 ساله برای رسیدن به رویای خوانندگی است.
Like the rest of my family.
There's something that makes me different.
Great great grandfather, I want to be a musician just like you.
All right, who's in there?
I'm sorry.
Welcome to the land of your ancestors.
Miguel?
We're your family.
You're skeletons.
You're alive.
لیگ عدالت ابرقهرمانی تازه دیسی کامیکس که بتمن، سوپرمن و واندر وومن را کنار یکدیگر جمع کرده به روند فروش متوسطش ادامه می‌دهد و این هفته تنها کمی بیش از 16 میلیون دلار فروش کرد. مجموعه فروش این فیلم در جهان از مرز 567 میلیون دلار گذشته است. این میزان فروش همین حالا از مجموعه فروش قسمت تازه سری فیلم‌های تور رگناروگ کمتر است و تاییدی نسبی بر شکست این محصول پرخرج محسوب می‌شود.
What did
did you do this weekend, Diana?
Me? Huh? Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman.
What we're saying is a crime wave around the world.
Next door, the Arkham Asylum.
And where is the Gotham Bat? The masked vigilante has been a no-show.
در حضور فیلم‌های پرهزینه چون لیگ عدالت، شگفتی ساز واقعی هفته‌های اخیر، درام احساسی اعجوبه با بازی جولیا رابرتس و اوون ویلسن است. این فیلم اقتباسی با داستانی درباره تلاش کودکی با مشکلات جسمانی برای پذیرش در مدرسه و جامعه با بودجه تولیدی در حدود 20 میلیون دلار بیش از 88 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرده است.
You are not ugly, Augie.
You say that because you're my mom.
Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most.
We all deserve a standing ovation. At least once in our lives. My friends do. My teachers do.
از دیگر خبرهای هفته گذشته، اعلام نمایش انیمیشن استاپ موشن جزیره سگ‌ها، جدیدترین ساخته وس اندرسون، کارگردان مؤلف آمریکایی، به عنوان فیلم افتتاحیه دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین بود. این برای نخستین بار است که برلیناله با نمایش یک فیلم انیمیشن آغاز به کار می‌کند. وس اندرسون 4 سال پیش هم با کمدی درام تحسین شده هتل بزرگ بوداپست برلیناله را افتتاح کرده بود. اینکه با مجله هفتگی صحنه همراه من بودید از شما سپاسگزارم. نظرات خودتون رو درباره این برنامه میتونید با ایمیل sahne@radiofarda.com با من بابک غفوری آذر در میون بگذارید. تا هفته آینده امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.